بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. از بحث دیروز مقدار باقی مونده، این رو بخوانیم و بریم سراغ شرط ششم. وقد فهم من قوله تعالی الرجال قوامون على النساء الدال على ان السلطنه على الزوجه من آثار الزوجيه التي لا تتغير. از کلام محقق ثانی مرحوم شیخ جواب دادند و فرمودند این تفسیری که ایشون کرده و شروط را به سه قسم کرده و فرموده بعضی از شروط درش منافات واضحه و در بعضی منافات وضوح ندارد. علیکم السلام. این وضوح منافات اگر به نظر عرف باشه که این اصلا انشاء تحقق نداره، یعنی اصلا تصویر این تصویر درستی، و اگر به نظر شرع باشه این بازگشتش به دلیلی است که اون عرض به حضور شما صحت شرع را یا عدم صحت شرع را دلالت میکنه. همه چیز به دلیل برمیگرده که ببینیم عرض به حضور شما اون دلیل چه اقتضایی داره. گاهی دلیل حکم را به نحو مطلق ثابت میکنه که قابل تغییر نیست، و گاهی حکم را لو خلیه و نفسه ثابت میکنه که در این فرض قابل تغییره. از جمله این مسئله الرجال قوامون علی النساء. خب ما الان موندیم که در عقد نکاح شرط این که اختیار به دست زن باشه شرط درستیه یا نه. علیکم. خب اینجا میخوام ببینیم شرط این که مثلا طلاق یا جماع به ید المرأة باشه با مقتضای عقد نکاح تنافی داره یا نداره. خب اینجا دلیل این سلطنت بر زوجه که الرجال قوامون علی النساء، این دلیل حکم سلطنت مرد بر زن را به گونه ای جعل کرده که این قابل تغییر نیست. پس اگر بخوایم شرطی بکنیم که به نوعی برخلاف این سلطنت باشه، این میشه منافی با مقتضای عقد. لذاست که میگد از این آیه فهمیده میشه، از این آیه که دلالت میکند بر این که سلطنت بر زوجه از آثار زوجیت، که علتی این سلطنت، نه زوجیت، این وصف برای سلطنت، سلطنتی که لا تتغیر، تغییر نمی کند. نه، اون مسئله ایشون میان میگن مثلا فرض بفرمایید که شرط میکنه این که اون رو از بلدش خارج نکنه، این منافی با اون سلطنت نیست. ولی اگر سلطنت را به او بده، این منافی با مقتضای عقد نکاح به نظر مرحوم شیخ البته ها. این بحث اشکال هم داره، اما ایشون بین اینها فرق میگذاره. این که اصلا بخواد سلطنت رو به او واگذار کنه یا بخشی از سلطنت را، یا این که نه در راستای سلطنت خودش، مثلا فرض کن این کار را، این که این را از شهر خودش خارج کنه، این را ازش چشم‌پوشی میکنه. این منافی نیست، اما اولی منافیه. فجعل اشتراط و کون الجماع بید زوجه فر روایت سابقه منافیان لحاظ الاثر. خب این اثر یعنی سلطنت، اگر بخواد شرط بشود که اختیار جماع به دست زن باشه، با این اثر منافات داره. اما بلم یجعل اشتراط و عدم الاخراج من البنت منافیان، اما شرط عدم اخراج از بلد، این منافی با عرض و حضور شما این سلطنت نیست. مثال دیگه. پس ببینید این مثال بود برای اینجایی که ما از دلیل حکم فهمیدیم که این حکم قابل تغییر نیست، این حکم به نحو مطلق جعل شده. یک مثال دیگر میزنم که در این مثال ما از دلیل میفهمیم حکم قابل تغییره. برای هر دوش بحث سابقا بوده، حالا مثالهاش به اصطلاح به گونه دیگریست، قبلا مثالاش هم اشاره شد. وقد فهم الفقها من قوله البیعان بالخیار، البیعان بالخیار حتی یفترقا فاذا افترقا وجب البیع. متعاملین خیار دارن تا زمانی که جدا نشدن و در مجلس حضور دارن، اما وقتی از هم جدا شدن چیه؟ بیع واجب. از این چی فهمیدن؟ قد فهم الفقها از این عدم التنافی، عدم تنافی فهمیدن. عدم التنافی، عدم تنافی رو فهمیدن. یعنی چی؟ فاجمعوا علی صحت اشتراط سقوط الخیار الذی هو من آمن الآثار الشرعیه للعقد. ببینید در این دلیل دو تا حکم ثابت شده. یک، ثبوت الخیار فی مجلس العقد. دو، لزوم البیع بعد الافتراق. خب این دو حکمی است که از این دلیل فهمیده میشه. حالا اگر کسی شرط بکنه، شرطی که هم حکم اول رو برداره هم حکم دوم رو، شرط کند مثلا در زمان حضور در مجلس خیار نباش، گفتن این شرط شرط منافی با مقتضای عقد نیست. یا کسی شرط کند بعد از افتراق خیار باقی باشد، درست نقطه مقابل اون چه که در دلیل آمده، این رو هم میگن منافی و مقتضای عقل نیست. پس این دوتا حکم با این دلیل ثابت شده. اگر شرط بکنیم که این حکم نباشه، یه شرطی بکنیم که حکم اول نباشه، یعنی شرط عدم الخیار فی المجلس، این گفتن شرط منافی نیست. یا شرط بقاء الخیار بعد الافتراق، با اینکه قاعده اینه که بعد الافتراق بیع لازم باشه، اگه کسی مثلا بگه من این خونه رو به تو میفروشم این چیز رو، این کتاب رو، این لباس رو به تو میفروشم که دیگه خیار از همین حالا ثابت بشه، تو مجلس هیچ خیار نباشه، این اشکالی نداره، این شرط باطلی نیست. یا بگه من اینو به تو میفروشم به شرط اینکه تا 3 روز، یعنی بعد از افتراق و بعد از مدتی خیار داشته باشم، اونم گفتن اشکالی نداره. ببینید فاجمعوا على صحت اشتراط سقوط الخيار. این سقوط خیار یعنی از همین حالا، از زمان بی، حتی در مجلس عقد، که الذي هو من الاثار الشرعيه للعقد، این از آثار شرعیه عقد. و کذا على صحت اشتراط الخيار بعد الافتراق، باز اجماع کردن بر این که حتی میشه خیار را بعد از افتراق هم شرط کرد. اینجا برخلاف الرجال قوامون علی النساء تنافی استفاده نشد. ولو شک فی معدد دلیل، حالا اگر شک بکنیم که دلیل حکم را به چه نحوی برای ما ثابت کرده، شک در معدای دلیل یعنی این، یعنی این که شک بکنیم که آیا دلیل حکم را به نحو مطلق ثابت کرده که قابل تغییر نیست، یا به نحو لو خلیه و نفسه که قابل تغییر هست. اینجا وجب الرجوع الى اصالت ثبوت ذالک الاثر علی الوجه الاول، اینجا باید رجوع کنی به اصل ثبوت این اثر بنابر اون وجه اول. بله، البته تو بعضی نسخه ها وجه ثانی داره، به نظرم میرسه ثانی درست‌تر باشه. یعنی باید اینجوری بگیم، بگیم وجب الرجوع الی اصالت ثبوت ذالک الاثر علی الوجه الثانی. یعنی چی؟ یعنی به گونه ای که قابل تغییر هست، یعنی حکم به نحو مطلق جعل نشده. فیبقا عموم ادله الشرط سلیما عن المخصص، از این نتیجه این مسئله معلوم میشه. پس عموم ادله شرط یعنی المؤمنون عند شروطهم دیگه سلیم و سالم از مخصصه، یعنی به شرطها وفا بکنید. اصل اینه که هر شرطی را بهش وفا بکنید، واجب الوفاء، الا اینکه دلیلش اقتضا بکنه که دلیل حکم اقتضا کنه اون حکم به هیچ وجه قابل تغییر نیست. وقد ذکرنا هذا فی بیان معنا مخالفت الکتاب و سنت که قبلا گذشت. شرط ششم، ما تا اینجا 5 ویژگی برای شرط ذکر کردیم که اگه یه شرطی بخواد صحیح باشه، یه شرطی بخواد باطل نباشه، باید این خصوصیات رو داشته باشه. خصوصیت ششم اینه که شرط به گونه این مجهول نباشد که موجب قرار بشه. اگر یه شرطی مجهول باشه و این جهالت موجب قرار بشود، این شرط باطل. اصل ثبوت این اثر، خب ببینید این استصحاب عرض به حضور شما بقای دیگه حالا سیدم بله استصحاب عرض به حضور شما بقای اون اثری که این عرض به حضور شما حکم داره. خب اگر این باشه، این با معنای اول سازگاره، یعنی ما اگر بیایم مسئله کمان که بعضی اینو گفتن بالاخره اینو اثر ثابت شده، ما الان شک میکنیم با این شرط این اثر برداشته میشه یا نه، استصحاب اثر میکنیم، اون که اصلا نقطه مقابل این. اما اینجا این که این اثر علاوه اول علاوه ثانی ثابت شده، یعنی به گونه ایست که لو خلیه وطن، این منظور اینه، یعنی این که وقتی که عرض به حضور شما شارع خواسته این حکم را جعل بکنه، این حکم را با قطع نظر از سایر شروط و عوارض و تواری جعل کرده. اصل اینه که حکم به نحو لو خلیه و نفسه در مقام جعل حکم همه شرائط و عناوین لحاظ نشده باشه، اینه که خود این موضوع در نظر گرفته شده و این حکم جعل شده باشه. منظور اینه، یعنی اصل ثبوت این اثر به نحو اول و نحو ثانی است، یعنی این که اصل اینه که حکم لو خلیه و نفسه جعل شده باشه، چون اگر بخواد ملاحظه شرائط دیگر رو بکنه و حکم رو جعل کنه، این معونه زائده میخواد، دقت میکنی؟ یعنی بالاخره ما محتاج یک معونه زائده ایم، یعنی بگیم که خب این حکم رو شارع جعل کرده به اضافه این که همه چیز رو لحاظ کرده و جعل کرده، این معونه زائده میخواد. اما اگر بگیم حکم را این شارع جعل کرده لو خلیه و نفسه، هیچ معونه زائده ای نمیخواد. عنایت فرمودید؟ اون نتیجه این است، اون که اصالت العموم و این که اصل عدم تخصیصه، اون نتیجه است که بر این متعلق. اگر ما حکم را به نحو ثانی جعل کردیم، اون وقت نتیجهش این است که ادله عموم و ادله شرط بدون تخصیص باقی میمونه. خب اما دلیل بر این که شرط نباید مجهول باشه چیه؟ خوب نهایت بفرمایید. اینجا بحث خیلی نداره، بتونیم امروز بیشتر بخونیم. تقریبا بحثاش رو قبلا در بیت خوندیم. چرا شرطی که درش یه نحو جهالت باشه موجب بطلان شرطه؟ مثلا مثال اولا بزنیم که اصلا شرط قراری چیه؟ شرط مجهول چیه؟ شرط مجهول اینه که مثلا کسی بگه من این خانه ام را به تو میفروشم به شرط اینکه تو یک کتابی بخری به من هدیه بدی. خب این کتاب چه کتابی است؟ در چه قیمتی؟ معلوم نیست. یا من فلان چیز را از تو میخرم به شرط اینکه لباس برای من بدوزی، خیاطت و ثوب، اما چه ثوبی؟ در چه مدتی؟ این همه مجهوله. این شرط های مجهول میگن چیه؟ جهالتش هم به نحوی است که موجب قرار و باطل. علیکم السلام و رحمت الله. ان شاء الله مشکلی که نیست، هر روز دارید دیر میایید. بله خیر ان شاء الله. عرض به حضور شما، آخه خیلی بی سابقه است تو این دو سال. ما آخه یه وقت اینجوریشون، بعضیا نیومدنشون یه روز بیان یه روز نهان، علال قاعده است. آدم از نیمدنشون نگران نمیشه، اما شما که نمیای با توجه به اون سابقه آدم فکر میکنه خدای نکرده یه وقت نبابان اتفاقی چیزی افتاده برات. انشاءالله که هیچ اتفاق ناگواری برای هیچ کس پیش نیاد. اما دلیل بر این مدعا این است که دو تا دلیلشون گفتن. یک، این که اگر شرطی مجهول باشه به نحوی که این جهالت سبب غرری شدن بیع بشه، نه النبی عن بیع الغرر، این شرط را باطل میکنه. خوب عنایت بکنید، طبق این دلیل شرط از ملحقات و توابع عوضینه، یعنی به نوعی به عوضین چسبیده. وقتی که میگه به تو هازا به هازا و شرطی کنارش میگذاره، این شرط که انهو جزئی از عوضینه، به یکی از عوضین آویزون شده. خب اگر این مجهول باشه، این سبب میشه که جهالتش به عوضین سرایت کنه. چرا؟ ببینید معلوم هم هست گاهی وقتا این شرط بود و نبودش در قیمت عوضین اثر داره. اگر مثلا این شرط نباشه، ممکنه خانهش رو گرونتر بفروشه، با بودن این شرط خونه رو ارزونتر بره میفروشه. معلوم میشه اینم یک قسطی از ثمن در برابر او وجود داره. خوب دقت کن، اینا رو دیگه خیلی توضیح ندادن که چطور میشود شرط جزئی از عوضین بشه. عوضین ما معلومه، این ور خانه است، اون ور مثلا باغه، اما یه شرط که کنار یکی از اینها میاد، خب این شرط در ثمن یا مثمن اثر میگذاره که اگر نبود قطعا ارزش ثمن یا مثمن تغییر میکرد. پس معلوم میشه جزئی از ثمن یا جزئی از مبیع در برابر شرط. لذاست که اگر شرط مجهول باشه، این مجهولیتش سبب جهالت در عوضین میشه و بی را باطل میکنه. یعنی بی میشه قراری و مشمول نه النبی ان بی ال قرار. این یک دلیل. دلیل دوم که تقریبا نظر مرحوم شیخ به این نیست، این دلیل مماشاتن گفته میشه بر طبق این مبنا که بگه خیلی خوب، ممکنه کسی بگوید آقا شرط اگر مجهول بود، ما قبول نداریم مجهولیت شرط سرایت میکنه به عقد و بیع و او را باطل بکنه، فوقش اینه خود شرط باطل بشه، یعنی خودش بشه مجهول، مجهولیتش سرایت نمیکنه. میگه اگر کسی قائل به عدم سرایت جهالت شرط به بیع باشد، ما از راه دیگری بطلان این شرط رو ثابت میکنیم و اون چیه؟ نه النبی و عن الغرر. چون ما اینجا دو تا دلیل داریم، یه دلیلمون نه النبی عن بیع الغرره، یکی نه النبی عن الغرر. غرر ممنوع، غرر ممنوع یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که غرری باشه. اینجا شرط غرری میشه، میشه باطل. حالا اینکه خود بیع باطل میشه یا نه بحث دیگری است، ما فعلا با اون کار نداریم. ما الان بحثمون در شرطه، میخوام ببینیم شرط صحیحه یا نه. شرطی که درش یک نحو جهالتی هست صحیحه یا نه. پس فرمودن شرط باطله، شرطی که مجهولیت داره باطله. بطلانش از دو راه ثابت شد، یک از راه نهی النبی عن بیع القرار. طبق این راه، خوب نگاه کنید پله پله چجوری میریم، طبق این راه مجهولیت شرط سبب مجهولیت عوضین و قرار در بیع میشه. اگر در بیع قرار شد، نهی النبی عن بیع القرار، بیع را باطل میکنه. اگه بیع باطل شد، شرط هم باطل میشه. از این راه با واسطه میریم به سمت بطلان شرط. اما اگر گفتیم نه، مجهولیت شرط سرایت به بیع نمی کنه، خود مجهولیت شرط رأساً به عنوان اینکه یک امر قراریست مورد نهیه، نه النبی و انل قرار، اون وقته که خود این شرط رأساً میشه یک امر باطل. حالا ما کاری به بیعش نداریم، بیع میخواد باطل، اون یه بحث دیگری. ممکنه قائل بشیم بیع باطله، ممکنه قائل بشیم بیع باطل. این محصل فرمایش ایشون. البته عرض کردم نظر مرحوم شیخ به اینه که اینجا جهالت در شرط به عقد سرایت میکنه و موجب قراری شدن بیع میشه، لذا در شرط مجهول هم شرط رو باطل میدونه ایشون، هم بیع رو باطل میدونه، چون قائل به سرایته. از شرط صادق الا یکون الشرط، الا یکون الشرط مجهولا، شرط باید مجهول نباشه. البته جهالتا توجب القرار، جهالتی که موجب قرار بشه ها، چون هر جهالتی، حالا مثلا میگه این لباس رو برای من بدوز، درسته؟ مثلا یه روزه به من بده، حالا یه روزه، یه بخشیش ممکنه مجهول باشه، دقیق ساعتش معلوم نباشه، یه یکی دو روزه بگه به من بده مثلا، باز اینم. اما اگر اصلا اصل زمانش یه ماه یا دو ماه، یا مثلا اینکه اصلا چی رو بدوزه، این که مجهول. توجب القرار فل بی، چرا موجب قرار در بی؟ شرط چرا که به بی داره؟ شرط که جزء ارکان بی نیست، شرط که جزء به اصطلاح اجزاء مقومه بی نیست. میگه لأن شرط فل حقیقت کل جزء من الارضین، چون شرط در حقیقت چیه؟ یه جزئی از عوضینه. پس اگر شرط مجهول بود، مجهولیتش به عوضین هم سرایت میکنه، پس بی میشه قراری. کما سیجی بیان طالف تذکره، وقت اینو به عنوان معید ذکر میکنه. و کما ان الجهالت فی العوضین مبتلا، اگر عوضین مجهول بودن این جهالت اینها مبتل بود. فکذا فی صفاته ما و لواحق المبی، همچنین در صفات این دوتا و چی؟ لواحق مبی، یعنی صفات عوضین معلومه چیه، مثلا اینکه این گندم چه گندمی باشه، ردی باشه، جید باشه. و لواحق المبی، لواحق مبی یعنی شرط، شرط هایی که در کنار اینا هست. فلو شرطا شرطا مجهولا بطل البیع. بله چی؟ بله ما قبلا آخر تو اینجا داشتیم بحث رو، اشاره به قبلم دارن و بعدم میارن مطرح میکنن. که نهن نبی ان بیع القرار، میخوان از طریق نهن نبی ان بیع القرار بگن شرط باطله. من از خارج عرض کردم، گفتم دو راه اینجا هست. یه راه این که بگیم شرط باطله. چرا؟ چون با این اینو خوب دقت کنید، اینجا فرق این دوتا رو. شرط باطله. چرا؟ چون شرط مجهوله. شرط که مجهول بود، این جزء عوضینه، کل جزء للعوضین، یعنی کل جزء فالمبیع، مجهولیت او سرایت به عوضین میکنه، پس بی مجهول میشه، پس بی قراری میشه، پس نهن نبی ان بی القرار رو میگیره، بی باطل میشه. بی که باطل شد، شرط هم باطل میشه. نتیجه که ما اینجا میخوایم بطلان شرطه، ولی گاهی از طریق این قبلا شبیه اینو داشتیم ما، گاهی این بطلان شرط رو از راه بطلان عقد ثابت میکنیم، گاهی بطلان شرط رو رأساً ثابت میکنیم. خب اونم بعد اونجا میان میگن که ظاهرن فرقی بین عقد بی و غیر بی وجود نداره. ببینید و قد سبله کل جزئه سرایت میکنه. یه نظر اینه، یه نظر همینه که این سرایت میکنه به اجزا، چون به اونا بنده، به قول من از بند و بیلای اونا، به اونا سرایت میکنه. وقد سبق ما یدل على اعتبار تعیین العجل المشروط فی الثمن. ما قبلا گفتیم چیزی که دلالت میکنه بر این که به اصطلاح مدتی که در ثمن شرط شده باید تعیین بشه. اگه مثلا فرض بفرمایید که ثمن خیاطت و صوب است، منطقه خیاطت و صوب یه ماه دو ماه، یا اگر میخواد این رو مثلا با تأخیر بده، مدتش باید معلوم بشه. بل تا اینجا طریق اول بود که از راه نهن نبی ان بیئل، این راه دومه. لو فرضنا عدم سرایت القرار فی البیع، اگر بگیم آقا اصلا قرار شرط سرایت به قرار بیع نمی کنن، کفا لزوم او فی اصل شرط، یعنی کفا لزوم القراره در اصل شرط، یعنی همین که خود شرط قراری باشه کافیه در این که بگیم چی؟ باطل است. بناءً علی ان المنفی مطلق القرار، بنابراین که اون چه که نفی شده مطلق قراره، حتی فی غیر البیع، حتی در غیر بیع، یعنی بگیم این در حقیقت داره میگه به استناد به نهن نبی و ان القرار میکنه، تا بل استناد به نهن نبی ان بیع القرار بود. گفتیم از دو راه میریم جلو دیگه، نهن نبی ان بیع القرار، این در فرض سرایته، یعنی سرایت مجهولیت از شرط به بیع. یه راه هم نهن نبی ان القرار در فرضیست که سرایت نکنه. حواسا هست یا نه؟ نه؟ حواسا نیست امروز شما؟ ولذا یستندون الیه، دقت بکنید، یستندون الیه به قرار فی ابواب المعاملات، در همه ابواب معاملات، فقط مختص بی نیست. نهن نبی و عن القرار، قرار در اجاره، وکالت، نمیدونم همه عقود را باطل میکن، عقد قراری رو باطل میکنه، اختصاص به بی نداره، حتی به کالن. پس ببینید این در حقیقت بیان فرق دلیل دوم با دلیل اوله. در این دلیل دوم فبطلان و شرط المجهول لیس لابطاله البیع المشروط به، در این طریق اگر میگیم شرط باطله به خاطر این نیست که این شرط باعث بطلان بیعی است که مشروط است به این شرط. ببینید یه وقت بطلان شرط رو رأسا خودش ثابت میکنی که این دلیل دوم این اقتضا رو داره. میگیم آقا نهن نبی عن القرار، میگه اصلا شرط قراری باطله. ما الان نگاهمون به شرط، با بی کاری نداریم. یه وقت بطلان شرط رو از راه چی ثابت میکنیم؟ بطلان عقد و بی. چون نهن نبی عن بی القرار بی رو باطل میکنه، پس شرط هم میشه چی؟ یعنی این شرط باعث میشه بی باطل بشه و اگه بی باطل شد پس شرط هم باطل میشه. لذا در این طریق دوم که قائل به عدم سرایتیم که میگیم شرط خودش رأساً باطله، قد یجزم به بطلان هازش شرط مع الاستشکال فی بطلان البی. لذا گاهی انسان میبیند این شرط را قطعا میگن باطله در حالی که در بطلان بی اشکال دارن، یعنی تردید دارن که بی باطل هست یا نیست، یا میگن بی باطل نیست، میگن شرط باطله اما بی باطل نیست. فان العلامه فی التذکره ذکر فی اشتراط عمل مجهول فی عقد البی، علامه در کتاب تذکره در بحث شرط یک عمل مجهول در عقد بی اینجوری فرموده: ان فی بطلان البی وجهین مع الجزم بطلان الشرط. در حالی که میگه شرط باطله اما در مورد اینکه بیع مشروط به شرط عمل مجهول باطله یا نه فرموده دو وجه وجود دارند. لکن الانصاف، اما مرحوم شیخ این سخن علامه را عرض به حضور شما نمیپذیره و به طور کلی طریق دوم را نمیپذیره، یعنی طریق اول را قبول میکنه، یعنی قائل به سرایت ان جهالت شرط تستلزم و فی العقد دائما، اگر شرط مجهول باشه این دائما مستلزم این است که چی؟ مقدارن من القرار، مستلزم یک مقداری از قراره. الذی یلزم من جهالتهی جهالت عهد العوضین، که به هر حال جهالت شرط موجب جهالت عوضین خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی بالاخره قائل به اینی که جهالت در شرط سرایت میکنه به عقد و عقد رو باطل میکنه، پس شرط هم باطل میشه. و من ذالک یظهر وجه النظر فی ما ذکره العلامه فی مواضع من التذکره. از این مطلبی که ما گفتیم اشکال در حرف علامه مطرح میشه و پیش میاد. علامه چی گفته؟ خوب دقت کنید، علامه چی گفته که سخن ما اشکال به اون؟ علامه دارد میگوید که چند مورد را مثال زده. ما اون حرفاشو ببینیم تا ببینیم از این سخن ما چطور اشکال کلام علامه معلوم میشه. ببینید علامه گفته ما یک مرغ و تخم مرغ را به دو صورت میتونیم معامله بکنیم. مرغ و تخمی که در شکم اوست، نه تخمی که بیرونه ها، یا یک گوسفند و حملی که در شکم اوست. یه وقت علامه حرف علامه است، یه وقت میگه ما میایم اینجوری عرض به حضور شما معامله میکنیم، میگیم که بعتو این مرغ را با تخمی که در شکم اوست معن با هم به زمینه هم یعنی این تخم موجود در شکم این مرغ را جزئی از ثمن قرار میدید، جزئی از مبیع قرار میدید. بگیم این مرغ و تخم مرغی که در شکم اوست اینو با هم میفروشید. یه وقت میاد میگه نه، من این تو این مرغ را به تو میفروشم به شرط که تخم موجود در شکم او هم مال تو باشه. پس یه وقت تخم مرغ را به نحو شرط تملیک میکنه به مشتری، میگه این مرغ را به تو میفروشم به شرط اینکه تخمش هم مال تو باشه. یه وقت میگه این مرغ را میفروشم، این مرغ را به زمینه تخم موجود در شکم او میفروشم. یعنی گاهی تخم به نحو شرطیت در مبیع لحاظ میشه، گاهی به نحو جزئیت. علامه گفته اگر به نحو شرطیت لحاظ بشه این صحیح، چون در واقع تابع اونه، به نحو تبعیت مورد معامله قرار گیره. میگه اما اگر به نحو جزئیت باشه باطله، چون مجهوله. خب مرحوم شیخ میفرماید به نظر ما هر دوش باطل، چه به نحو شرطیت چه به نحو جزئیت. به نحو شرطیت هم باطله. چرا باطله؟ چون شرط مجهوله. به شرط اینکه این تخمم مال تو باشد، این تخم چیه؟ اصلا هست؟ نیست؟ چقدره؟ اصلا سالم بیرون میاد؟ نمیاد؟ چون شرط مجهوله بنابراین چی میشه؟ چی؟ عقد هم مجهول میشه. ببینید میگه و منزالک یز هر و وجه نظر. از همین مسئلهی که ما گفتیم، کدام مسئله؟ که جهالت شرط مستلزم جهالت عقد و غرر در عقده. از این وجه اشکال در اونچه که علامه در بعضی از جاهای تذکره گفته روشن میشه که چی؟ من الفرق، ایشون فرق گذاشته، فی حمل الحیوان، در حمل حیوان و تخم مرغ و مال العبد المجهول المقدار. یه کسی عبد رو با مالی که مال عبده، فرض کنیم عبد مثلا از خودش یه نمیدونم چیزی، کتابی، چهار تا بالاخره چیزی داره که ما نمیدونیم چه مقداره، ما این عبدو که میخریم با اموالش میخریم، اونم مجهوله. فرق گذاشته بین تملیک ها علاوه شرطیتی ضمن بیع هذه الامور، تملیک اینها بر وجه شرطیت در ضمن بیع این امور، به ان یقول بعت که ها علا انها حاملون او علا ان لکه حملها، من اینو میفروشم به شرط این که حملش مال تو باشه، یه به شرط این که حامله باشه. و بین تملیک ها علاوه الجزئیه، یا بین این که او رو تملیک کند به نحو جزئیت، به ان یقول بعت که ها و حملها، اینو و حملشو با هم به تو میفروشم. فصح الاول لانه تابع و ابطل الثانی لانه جزء. خب این حرف آقای شیخ قبول ندارن. عرض کردیم یز هر وجه نظر در این مسئله. چرا؟ برای اینکه به نظر شیخ شرط مجهول هم موجب جهالت در عقد میشه. لکن قال فی الدروس، اما در دروس فرموده لو جعل الحمل یا لو جعل الحمله جزءا من المبیع فالعقد صحه. گفته اگر حمل رو جزء مبیع قرار بده، اینجا هم قائل با چی باید بشیم؟ صحت. لانه به منزلت اشتراط ولا یضر الجهاله لانه تابع. جهالت اینجا ضرر نمیزنه، چون چیه؟ چون تابعه. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه در این موارد هم درسته عرض به حضور شما جز ایزه از مبی ذکر شده، اما این جز مستقلی نیست. اینجور نیست که بگه این کتاب را با این میز میفروشم، این یه جزئیست که به منزله شرطه، به منزله تابعه. لذا اینجا را ایشون گفته صحیحه، یعنی در صورت دوم هم میگه چیه؟ صحیحه. بله؟ برای که